به شرط آن که ز مجلس سخن به در نبرد
آنچه شنیدید گوشه های درآمد، زابل، مویه، مخالف و فرود در دستگاه سگاه بود که هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز و اصغر بهاری برای شما همراهان اجرا کردند.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه و میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در هر برنامه یکی از آثار بسیار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی رو معرفی کنیم. لحظاتی پیش شما کتابی رو به من نشون دادید که یکی از کتاب‌های بسیار خواندنی است که هیچ وقت این کتاب کهنه نمیشه. کتاب چرند و پرند نوشته علامه علی اکبر دهخدا که به کوشش آقای ولی‌الله درودیان این اثر تألیف شده. در خدمت شما هستیم و میشنویم از زبان شما گفتنی‌ها رو.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون قبل از هر چیزی من این رو بگم که آقای درودیان، ولی الله درودیان،
بله،
که جمع‌آوری کننده این کتاب هستند، خیلی بر سر کارهای مرحوم دهخدا وقت گذاشتند. یکیش همین تدوین کردن کتاب چرند و پرند هست.
بله.
البته مرحوم استاد دکتر دبیر سیاقی نامه های دهخدا، آثار دهخدا، چرند و پرند، دیوان دهخدا رو مرتب کردند، منتشر کردند. مرحوم ایرج افشار نامه های سیاسی دهخدا و نامه های دیگرشون رو منتشر کردند. آقای درودیان یک کتاب شناسی بسیار خوبی هم از آثار ده خدا منتشر کردن که هرچی کتاب درباره ده خداست، کتاب‌های خود ده خدا و مقالات و اشعاری که درباره ده خدا نوشته و سروده شده همه رو جمع کردن در اون کتاب شناسی و اون کتاب شناسی خیلی به کار محققین درباره ده خدا میاد. آقای درودیان اهل تفرش هستند، متولد 1317 در تفرش، کارشناس علوم اجتماعی هستند و شاعر خوش‌ذوق که غزل نوکلاسیک میگن و خیلی هم غزلهای دلنشینی دارن، به علاوه محقق بسیار پرکاری هم بودن، چه روی آثار ده خدا چه مثلا سرچشمه مزامین شعر معاصر، کارهای بسیاری که انجام دادن، تمام اینها کارهای بسیار بسیار ارزشمندی بوده. این کتاب علی اکبر ده خدا چرند و پرند رو که منتشر کردن حدود نزدیک به 115 صفحه مقدمه داره که این مقدمه شامل زندگی مرحوم ده خداست، سیاست در چرند و پرند ده خداست و شیوه و شگردهای نوشتن ده خدا در مقالات چرند و پرنده. کتابیست با این مقدمه بسیار خواندنی، به ویژه نوشته های مرحوم علامه ده خدا با نام چرند و پرند که دیگه مستغنی از تعریف هستش.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه‌مون ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به آقای ولی‌الله درودیان، کارهای ایشون و مقدمه‌ای که نوشتن بر این کتاب. چه ویژگی داره این مقدمه که آقای درودیان نوشتن؟
عرض کنم خدمتتون، خب یک بخشی از این مقدمه معرفی زندگی و آثار ده خداست. میدونید که ده خدا، حالا من خواهم پرداخت، یک زندگی طوفانی داشته و پر از تلاطم و زمانی که ایشون زمان پیدا میکنه که یه مقدار آرامشی پیدا بکنه، بعد از اون هم همه رو بر سر فرهنگ ایران میگذاره، عمرش رو بر سر فرهنگ ایران میگذاره. اون کاری که ده خدا کرد با زبان فارسی، چه در مقالاتی مثل چرند و پرند و چه در آثار ارزشمندی مثل لغتنامه ده خدا و امثال حکم فارسی، به قدری در زمانی که این کار شد مهم بود که خیلی از محققین کار ده خدا را به لحاظ خدمتش به زبان فارسی، زنده نگه داشتن، حفظ زبان فارسی همسنگ کار فردوسی میدونن و این به درستی هستش. یک بخشی از این مقدمه زندگی مرحوم علامه ده خداست، به تفصیل آثار ده خدا رو به تفصیل معرفی میکنن و بعد مسائل سیاسی اون زمان رو در لابلای مقالات چرند و پرند بررسی قرار میدن. اینکه مثلا به محمد علی شاه این حرفو میزنن، میگن قصه چی بود، توضیح میدن آقای درودیان که لحاظ سیاسی چه حرفهایی زده شده، چه کارهایی شده، چه موقعیت تاریخی بوده که این صحبت ها شده.
پس با اون چرند و پرندی که آقای دبیر سیاقی جمع آوری کردن تفاوت داره این کتاب؟
ببینید مقالات که همون هاست.
بله بله،
مقالات همون هاست، مقدمه و نوع نگاه ایشون با آقای دبیر سیاقی که متفاوت هستش. آقای دبیر سیاقی بیشتر تلاششون، استاد دبیر سیاقی، بر این بوده که اصل نامه ها حفظ بشه، همونطور بیاد و توضیحاتی دادن. خب میدونید هیچ کسی اندازه مرحوم دبیر سیاقی و اون چهار نفری که در لغتنامه بودن به مرحوم ده خدا نزدیک نبود. به لحاظ شناخت علامه ده خدا، مرحوم دبیر سیاقی بسیار بسیار نزدیک بودند و شناخت عمیقی از خود داشتند. منتها مقالات آقای درودیان خیلی کمک میکنه به شناخت تاریخی این مقالات، که فرضاً فلان سرمقاله یا مقاله‌ای که مرحوم دهخدا نوشته در چه تاریخی بوده، به چه وقایع سیاسی اشاره کرده و این چه تغییراتی داده، چه نفوذی داشته در مردم. این برای کسی که میخواد این نامه‌ها رو بخواند و بسنجه که چه اهمیتی داشته، بسیار بسیار این توضیحات ارزشمنده. بخش دیگر مقدمه اینه که از دیدگاه خودشون جناب درودیان و تجربه‌ای که داشتن شگردهای نوشتن دهخدا رو برای خواننده توضیح دادن. من این نکته رو عرض بکنم سوای کار آقای درودیان، هر کسی که در زمان معاصر میخواهد طنز بنویسه، کار طنز بکنه و استعداد نویسندگی و طنز نویسی داشته باشه، ناگزیره که حتما چرند و پرند مرحوم علامه دهخدا رو بخونه، آثار عبید رو بخونه. این دوتا اثر، یعنی آثار طنز دهخدا و آثار طنز عبید زاکانی، در واقع شدند نمونه و الگوی اعلا و برتر طنز نویسی در فرهنگ ایرانی. شگردهایی که علامه دهخدا استفاده میکنه برخیش همون شگردهای عبیده، اما بازسازی شده، بازآفرینی شده. بعضی ها هم شگردهایی که مختص خودشه و بسیار بسیار دلنشین هست، ضمن این که اون نبوغ زبانی دهخدا، استعدادش و تیزبینیش در مسائل اجتماعی سیاسی و مهمتر از همه صداقتشه که مجموعه رو به وجود میاره که تا زبان فارسی هست تمام کسانی که علاقمند به طنز هستند از خواندن این کتاب بی‌نیاز نخواهند.
سپاسگزارم. همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. درباره کتاب چرند و پرند از آثار ماندگار علامه علی اکبر دهخدا صحبت میکنیم که این اثر ارزشمند به تدوین آقای ولی‌الله درودیان شکل گرفته. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان به ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به مقدمه، محتویات کتاب و کارهای دیگری که آقای درودیان انجام داده در این حوزه، و یا اگر توضیحاتی میخواین درباره خود علامه دهخدا بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
بله، چشم. ببینید، مرحوم علامه دهخدا یک زندگی طوفانی داشتن. پدرشون که در وسط از ملاکان قزوین بودن، وقتی میان تهران زندگی میکنن، دهخدا کوچیک بوده که پدر رو دست میدن. مادر بسیار دانا و آگاهی داشتن که تربیت بچه ها رو به عقده میگیره.
بله.
و مرحوم دهخدا رو در کودکی پیش بزرگان زمانه میذاره، اونجا پیش شیخ غلام حسین بروجردی اونجا درس میخونه، بعد وارد دارالفنون میشه، در مدرسه سیاسی درس میخونه، با کمال‌الدوله غفاری چند سال به شبه جزیره بالکان میره، در بالکان زبان فرانسهشو خوب تکمیل میکنه، برمیگرده به ایران، اونجا اختلافی پیش میاد، بعد از 2 سال برمیگرده به ایران و ایشون میرن پیش حاج امین الضرب که قرار بوده راه تهران به مشهد رو بکشن زیر نظر مهندس‌های بلژیکی، فرانسوی و روسی. مرحوم علامه دهخدا در واقع میشه پیشکار حاج امین الضرب، گزارش میداده که چجوری است. اونجا نامه‌های می‌نویسه به حاج امین الزهر گزارش میده. اولا قشنگ مشخصه یک قلم فرهیخته‌ای داره که با اون حسابدارا و مستوفیا و نمیدونم اینا کاملا متفاوته، رگهای از طنزش هست. دوما اونجا ما میبینیم که این آدم چقدر وطن پرسته، میگه آقا این مثلا مهندسای روسی این کارا رو میکنن سر ما کلا میذارن، فرانسوی ها بهترن ولی اونا هم این ایرادو دارن.
بسیار تیزبین بودن.
بله بله خیلی دقیق، که یعنی ببینید یک امینه وقتی نامه ها رو میخونید حس میکنید این آدم امین حاج امین و ضرب هستش و نمیگذاره یک ریال پول بی خودی حیف و میل میشه. حتی مثلا میگه فلانجا داریم میریم یا آقای زمین داره جاده ما باید از زمین ایشون رد بشه، طمعکار شده قیمت رو بالا گفته. گفتم یا برمیگردونی به قیمت مثلا قبلی یا از این ور ما میبریم چیزو. یعنی یه آدم محکم وطن پرست امین، ولی خب کارش این نیست، روحیاتش این نیست. یک مقاله مینویسه برای سوره صافیل میده به میرزا جهانگیر خان که آقا ببین اگر خوبه من بیام من 30 تومن میگیرم ماهی پیش آقای حاج امین الزهر، 40 تومن به من بدین من همه کاری یعنی همه چی براتون مینویسم در روزنامه.
و واقعا آقای دکتر خیلی هم سخت بوده کسی که اینقدر اطلاعات و دانش داشته و تحصیل کرده
بله بله
براش
بله.
بیاد تو یک فضای دیگری بله. کار کنه که اصلا با بله روحیات سازگار نبوده.
ببینید مثل خوره روحشو میخورده ولی بله. یه چیزی هست، اون صداقت، اون امانت داری باعث میشه او کارم به نفع احسن انجام بده.
یعنی این شخصیت هر جا قرار میگرفتیم کار درست انجام میشده با توجه به اون معرفتی که در وجودش بوده.
بله وقتی که مرحوم میرزا جهانگیر خان نوشته دیه خدا رو میبره به چند نفر از جمله تقی‌زاده نشون میده، میگن خیلی خوبه استخدامش کن. اونجاست که دیه خدا شخصیتش شکوفا میشه، میاد در روزنامه سوره صافیل شروع میکنه به نوشتن، مقارنه با مسائل استبداد هست و مبارزه بی امانش با استبداد محمد علی شاهی، و اون راهی که ده خدا انتخاب میکنه بازگشت به ببینید اون نثر رو برمیگردونه به زبان زنده گفتار، پیوندی میده. ببینید ما دو تا زبان داریم ما ایرانی ها، یک زبان ادبی نوشتار داریم یک زبان گفتار داریم. زبان گفتار چون زبان یک موجود زنده است و از جامعه و فرهنگ نشأت میگیره، زبان گفتار همیشه زنده تر پویاتره. انوری، سعدی، حافظ، مولانا، ایرج میرزا، ده خدا، این آدم های باهوش این عناصر زنده زبان گفتار رو گرفتن در اون زبان هنجار و ادبی به کار بردن. در زمانی که نثر ما در دوره قاجاریه نثر پرتکلفی شده بود،
من
قبل از اون در دوره نادری ما نادرشاه خیلی دیگه نثر هیه به جایی رسیده بود که ادیب بودن یعنی مغلق نوشتن یعنی متکلف نوشتن، ولی میاره به زبون زنده مردم نزدیک میکنه نثر رو، یک نثر پرتپش زنده از خود مردم و قشنگ مورد استقبال هم فرهیختگان و هم مردم جامعه میگیره. چاشنی طنز برای مبارزه سیاسی یکی از هوشمندی های ده خداست و اون طنز پرکششه ده خدا در این مقالات چرند و پرند، و گاهی انقدر این طنز تند میشه که کار به مواجهه روبرو با محمد علی شاه میکشه، نثرش رو مسخره میکنه که تو مثلا پادشاه مملکتی اون چه قلم بر کاغذ گذاشتن و نثر نوشتنه.
من.
و بعد اطلاعات که از لابلای این مقالات چرند و پرند ما میبینیم که مرحوم ده خدا چقدر دنیا و زمانه خودش رو به خوبی میشناخته، و بعد همین مقالات هستش که و همین مبارزات هستش که باعث میشه سر میرزا جهانگیر خان سوره صافیل بالای دار بره و ده خدا به یک تبعید خودخواسته‌ای به اروپا بره و اونجا سختی های بسیاری بکشه، و بعد از سالها وقتی به ایران برمیگرده و وکالت مجلس رو از طرف مردم کرمان، بدونی که اینم خیلی جالبه چون در این مقالاتش از مردم کرمان دفاع میکنه چند بار در برابر حاکمشون، مردم کرمان وقتی ده خدا در عثمانی بوده بهش رأی میدن هنوز به ایران نیومده، خودشون کاندید میکنن و خودشون رأی میدن که بیا برو مجلس نماینده ما باش. بعد از اون دیگه موقع جنگ جهانی اول ده خدا میره در واقع به نوعی تبعید میشه در میان ایل بختیاری و اونجا شروع میکنه به نوشتن امثال و حکم و بعدم لغتنامه ده خدا. تمام زندگی ده خدا لحظه به لحظهش خدمت به فرهنگ، ادبیات و سرزمین ایران هستش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردن، میشنوند. ما خوشحال میشیم که نظرهای اونها رو هم بدونیم. سامانه 162 در اختیار شما شنوندگان عزیز، میتونید نظرتون رو درباره این برنامه بگید. پیشنهاد میکنم که اگر برنامه های گذشته رو نشنیدید میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه های گذشته رو ذخیره کنید و کتاب هایی رو که آقای دکتر بهرام پروین گنابادی معرفی کردن آشنا بشید و مطالعه کنید. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. با ادامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. درباره کتاب ارزشمند چرند و پرند علامه علی اکبر ده خدا صحبت میکنیم که این کتاب به کوشش آقای ولی الله درودیان به دست مخاطبان رسیده. خب آقای دکتر، اگر که لطف کنید یه بخشی از کتاب رو بخونید ممنون میشیم ازتون.
خواهش بکنم. یکی از این چرند و پرند ها، چرند و پرند دوازدهم، با عنوان اخبار شهری هستش که مرحوم ده خدا به طنز یک ماجرایی رو به مسائل جدی مربوط میکنه. دیروز سگ حسندله نفس زنان و عرق ریزان وارد اداره شد. به محض ورود بی سلام علیک فوراً گفت فلان کس زود این مطلب رو یادداشت کن که درجش خیلی لازم است. گفتم رفیق حالا بنشین خستگی بگیر. گفت خیلی کار دارم، زود باش تا یادم نرفته بنویس که مطلب خیلی مهم است. گفتم رفیق مطلب در صندوق اداره به قدری است که اگر روزنامه هفتگی ما به بلندی عریضه کرمانشاهی های یومیه هم که بشود باز زیاد می آید. این عریضه که کرمانشاهی نوشته بودن شکایتشون خیلی زیاد بوده، به خاطر همین معروف بوده به عریضه بلند کرمانشاهی، ظلم زیادی بهشون شده بوده.
بله.
گفت این مطلب ربطی به آنها ندارد، این مطلب خیلی عمده است. ناچار گفتم بگو. گفت قلم بردار. قلم برداشتم. گفت بنویس چند روز قبل نوشتم. گفت بنویس پسر حضرت والا در نزدیک زرگنده نوشتم. گفت بنویس اسبهای کالسکش در رفتن کندی میکردند نوشتم. گفت بنویس حضرت والا هرسش در آمد. گفتم باقیش را شما میگویید یا بنده عرض کنم؟ یک مرتبه متعجب شده چشمهاش را به طرف من دریده گفت گمان نمی کنم جناب عالی بدانید تا بفرمایید. گفتم حضرت والا هرسش در آمد، تفنگ را از جیبش در آورده اسب کالسکش را کشت. گفت عجب. گفتم عجب جمال شما. گفت مرگ من شما از کی شنیدید؟ گفتم جناب عالی تصور می کنید که فقط خودتان چون رابطه و دوستی با بزرگان و رجال و اعیان این شهر دارید از کارها مطلعید و ما به کلی از هیچ جای دنیا خبر نداریم؟ گفت خیر، هرگز چنین جسارتی نمی کنم. گفتم عرض کردم مطلب در صندوق اداره ما خیلی است و این مطلب هم پیش آن مطالب قابل درج نیست. گذشته از اینکه خودتان مسبوقید که تمام اروپایی ها هم در این مواقع همین کار رو میکنند، یعنی اسب را در صورتی که اسباب مخاطره صاحبش بشود میکشند. دیگران که شما میفرمایید حضرت والا هرسش در آمد، شما الحمدلله میدونید که آدم وقتی هرسش در بیاید دیگر دنیا پیش چشمش تیر و تار می شود، خاصه وقتی که از رجال بزرگ مملکت باشد که دیگر آن وقت قلم مرفوع است، برای که رجال بزرگ وقتی حرصشان در آمد حق دارند همه کار بکنند، همانطور که اولیای دولت حرصشان در آمد و بدون محاکمه یه قاتل بصیر خلوت را کشتند، همانطور که حبیب الله افشار حرصش در آمد و چند روز قبل به امر یکی از اولیا سیف الله خان برادر اسدالله خان سرتیپ به قزاخانه را گلوله پیچ کرد، همانطور که نظام السلطنه حرصش در آمد و با آنکه پشت قرآن را مهر کرده بود جعفر آقای شکاک را تکه تکه کرد، و همانطور که آدم های حمید السلطنه و ادامه میده. یعنی با یک شوخی که کسی اومده بهش میگه که آقا بنویس حضرت والا چرخشون نمیچرخید، داشتن میرفتن زرگنده، عصبانی شدن، این میگیرش ربطش میده به مسائل اون روز که چرا این اتفاقات میفته، چرا استبداد،
کلی مسائل روشنگرانه.
بله بله،
ابراز
و اسم میاره به همه این بزرگان رو اسم میاره. و میدونید که به خاطر این کارهایی که ده خدا میکرد، یک بار که به قصد کش زدنش، یعنی چنان زدن مرحوم ده خدا رو در موقع که همین چرند و پرند رو مینوشت که به مرگ نزدیک شده بود، تهدید جانی چندین و چند بار شد، علیه شایعات بسیار زشتی در تهران پخش شد، ولی واسطات مبارزه کرد با استبداد رفت و اون صداقتش داشت. و اینی من عرض بکنم، نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی مرحوم علامه ده خدا به لحاظ دانش میگن که، یعنی حتی غربی ها به این اعتراف میکنن که در قبلا هم بنده در برنامه عرض کردم که برای دو نفر واژه علامه رو خیلی راحت به کار میبرن، یکی مرحوم ده خداست، یکی مرحوم علامه غزوینی است، به خاطر علم و دانشش، صداقتش این حد بوده که مردم کرمان ندیده، به خاطر دفاع جانانه ای که از اونها در روزنامه کرده بود کاندیدش کردن برای مجلس، و کسانی که باعث زندگی کردن میدونن که جونش رو پای دفاع از مردم، فرهنگ و سرزمین خودش گذاشت. و واقعا یک موقعی هم که مرحوم ده خدا رئیس مدرسه علوم سیاسی بود و بعد مدرسه علوم سیاسی تبدیل شد به دانشکده حقوق و علوم سیاسی، و تا سال 1320 که مرحوم ده خدا بازنشست شد رئیس بودن. تعریف میکنند که 12 سال بعد در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، وقتی که زد و خوردی بین دانشجویان در جلوی مدرسه علوم سیاسی شکل میگیره، مرحوم ده خدا که میاد میگن این فیلم های سینمایی که دو دسته میخواستن به هم حمله کنن، یک دفعه تمام اون محوطه دانشگاه تهران سکوتی فرا میگیره و صدای عصای یک پیرمردی میاد که داره میاد و عصاشو بلند میکنه، به اون دو طرف به دانشجوها میگه برید منزلتون، و به ارتشی‌ها میگه که برگردید به پادگانتون. میگن اون پیرمرد چنان ابهتی داشت که یک لحظه دانشگاه تهران انگار توش پرنده پر نمیزنه. این ابهت، این اتوریته، این قدرت همش از صداقت ده خدا میاد.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر که این کتاب رو انتخاب کردید. ما هر بار که از زبان شما درباره بزرگان عرصه فرهنگمون میشنویم برامون تازگی داره، و امیدوارم که نسل جدید کتاب ها رو بخونه، مطالعه کنه. با اینکه دیگه زمان نداریم و برنامه به پایان رسیده، من جمله رو میخواستم اضافه کنم که ما در حال حاضر وقتی کتابهایی رو میخونیم، داستانها رو میخونیم، سبک نوشتاری علامه ده خدا رو میبینیم، رنگش رو میبینیم در این آثار، که نویسندگانی که آمدن و داستانهایی رو نوشتن یک جای پایی از علامه ده خدا در اون دیده میشه و سبک نوشتاری ده خدا خیلی تاثیرگذار بوده در ادبیات ما.
بله، هر کسی بله. کار طنز کرده در ایران وامدار مرحوم علامه ده خداست.
بله، درود بر شما. از شما هم ممنونیم که همراه ما بودید و با کتاب چرند و پرند علامه علی اکبر ده خدا آشنا شدید. از همینجا درود می‌فرستم.